الرحمن الرحيم.
بإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعمتهای مهم را وقتی خدای سبحان در قرآن بازگو می کند به پیغمبرش می فرماید به این که بیاد این نعمت باش، همونطوری که در باره نعم بنی اسرائیل فرمود وذکر نعمتی التی انعمت علیکم، در این گونه از موارد می فرماید بیاد این نعمت باشید. و از جعلن البیت یعنی وذکر از جعلن البیت، یعنی این نعمت مرا متذکر باش، بیاد این نعمت باش. معلوم می شود داشتن متحف و قبله نعمت است، اون هم جزء نعمتهای مهم. بسیار از نعمتهای ظاهری را خدای سبحان در قرآن ذکر می کند ولی نمی فرماید بیاد این نعمت باشید، با اهمیت از اینها یاد نمی کند، با اینکه اینها نعمتهای حیاتی هست. اما این گل از نعم معنوی که میرسد فرماید بیاد این نعمت باشید، بیاد بیاورید که خدای سبحان برای شما خانه مقرر کرد که مطاف شما و قبله شما. و از جعلن البیت مثابتن للناس و ذکر جریان ابراهیم سلام الله علیه برای آن است که او بنیانگذار این مطاف و قبله است. فرمود به از جعلن البیت مثابتن، این بیت هم این در اطلاق به همون کعبه که معهود است منصرف می شود. فرمود ما این را مرجع عمومی مردم قرار دادیم که مردم به این خانه مراجعه کنند، هم مراجعه ظاهری کنند به نام طواف در حج زیارت، هم مراجعه از راه دور کنند برای اینکه اگر کسی به سمت کعبه متوجه شد مستقبلا دعا کرد، خب دعای او مستجاب است. در حالات گوناگون انسان به سمت کعبه متوجه می شود، پس گاهی به صورت طواف انسان به کعبه مراجعه می کند، گاهی به صورت استقبال به کعبه مراجعه می کند. و این کعبه مصاب و مرجع عمومی برای همگان است. و از جعلن البیت مثابتن للناس، اونچنان این بیت مرجع است که اگر یک وقتی مردم در اثر فشار مالی یا علل و عوامل دیگر نتوانستن مکه مشرف بشوند و کعبه را زیارت کنند، بر حکومت اسلامی واجب است عده‌ای را به عنوان بعثه مبعوث کند که گاهی به صورت استقبال به کعبه مراجعه میکند. و این کعبه مصاب و مرجع عمومی است برای همگان است. و از جعلن البیت مثابتن للناس، اونچنان این بیت مرجع است که اگر یک وقتی مردم در اثر فشار مالی یا علل و عوامل دیگر نتوانستن مکه مشرف بشوند و کعبه را زیارت کنند، بر حکومت اسلامی واجب است عده‌ای را به عنوان بعثه مبعوث کند که بتوانند به کعبه روند. این چنین نیست که اگر کسی استطاعت نداشت بشود اون سال کعبه را از زائرین خالی نگه داشت، این طور نیست، بلکه بر ولی مسلمین، بر حکومت اسلامی لازم است از بیت المال عده‌ای را اعزام کند که به زیارت کعبه معظمه مشرف بشوند. این جزء واجبات است، یکی از احکامی که بر حکومت اسلامی واجب هست این است که هیچ سال کعبه از زائرین خالی نماند. پس این بیت مصاب و مرجع است برای همه انسان ها و جای امن هم هست. امن همونطوری که در بحث قبل ملاحظه فرمودید یه امن تکوینی است، یه امن تشریعی. امن تشریعی آن است که اگر کسی جنایتی مرتکب شد به کعبه متحسن شد، نمی شود در همون کنار کعبه حد الهی را جاری کرد، باید بر او در طعام و آشامیدنی ها و امثال زاره سخت گرفت که او مجبور بشود محل را ترک کند، وگرنه به احترام کعبه نمی شود حد الهی را در اونجا بر او جاری کرد، مگر اینکه در همون جوار کعبه او مجرم شده باشد. و اما امن تکوینی آن است که احدی قدرت ندارد این کعبه را ویران کند. و این به عنوان یه اصل کلی در سوره مبارکه یه حج آمده است که اگر کسی بخواهد کعبه را ویران کند ما او را به عذاب علیم گرفتار خواهیم کرد. آیه 25 سوره حج این است که ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. نه یعنی اگر کسی در مکه ظلم کرد گرفتار عذاب علی می شود، چون این حکم همه جایی در هر زمان در هر مکان ظالم به عذاب گرفتار می شود، و نه به این معناست که اگر کسی ظلمی به دیگری کرد ما او را به عذاب دنیایی گرفتار می کنیم، بلکه اگر کسی بخواهد در مسجد الحرام به عنوان این که قبله مسلمین است و کعبه به عنوان این که متاف مسلمین است به او آسیب برساند، ظلمی ملحدانه داشته باشد، ما او رو به عذاب علی گرفتار میکنیم، به عذاب دنیایی نظیر اون چه که به اصحاب فیل رسیده است. لذا هیچ ممکن نیست در عالم قدرتی پیدا بشود بتواند کعبه را از بین ببرد. این جز آثار تکوینی این بیت عظیم است و از بهترین مصادیق بیتی که اذن الله ان ترفع همین کعبه است که فرمودی بیوت اذن الله ان ترفع. اگر مساجد حرمتی دارند برای اینکه متوجه کعبه اند، و اگر بیوت ائمه علیهم السلام حرمتی دارد برای اینکه حافظان کعبه اند، چون کعبه جزء بهترین مصادیق برای فی بیوت اذن الله ان ترفع هست، سایر بیوت ها هم این چنین. خدای سبحان هم او را حفظ میکند، هم او را رفیع خواهد کرد که نام کعبه همچنان در طی تاریخ محفوظ خواهد موند تا ولی از ارواح و نافدا اونجا ظهور کند و از کنار اون کعبه ندا دهد که انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. پس این خانه هم مصاب و مرجع عمومی است و هم مأمن است، هم امن تشریعی دارد و هم امن تکوینی که احدی نمیتواند به این خانه آسیبی برسند. اونگاه فرمود این خانه مزایایی دارد که آیات الهی در اطراف این خانه بیان و روشن است، گرچه سراسر جهان هستی آیات الهی است، هم آیات آفاقی و هم آیات انفسی، اما در محدودی کعبه و مسجد الحرام آیات الهی خیلی بیان و روشن است. در سوره آل عمران آیه 96 به 97 این چنین آمده است که این اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکن و هدن للعالمین فیه آیات بینات. اونگاه یکی از برجسته ترین آیات بینه همون مقام ابراهیم است که از باب ذکر خاص بعد از آن او را یاد می کند، مثلا فیه آیات بینات مقام ابراهیم، که مقام ابراهیم یکی از آیات بینه است، نظیر این که خدای سبحان نام ملائکه را میبرد بعد نام جبرئیل را میبرد از باب ذکر خاص بعد از آن، تو اهمیتی که دارد. اینجا هم مقام ابراهیم به عنوان آیه بینه یاد شده است. سنگی که ابراهیم سلام الله علیه روی اون سنگ ایستاد و دیوار کعبه را بالا برد و بعد ظاهرا روی همون سنگ ایستاد و ندا داد فرمان و از جنس ناس بالحج یأتوک رجالا را بر فراز همون سنگ اعلام کرد و اثر پای مبارک ابراهیم هنوز هم در سنگ هست و این جزء معجزات است که این سنگ به منزله یک گل شد که اثر پای مبارک در این سنگ فرو رفت که محکم بتواند بماند. الان وقتی مشرف میشوید میبینید که اثر دوتا پا در این سنگ هست، به چند سانت اوم اثر این دو پا هست و این هیچ تردیدی نیست که اثر دو پای مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه. فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. کسی که وارد حرم بشود از امن برخوردار است، هم امن تشریعی که بسیار از احکام مخصوص حرم است، هم امن تکوینی که در اونجا نمی شود ظالمین دست به یغماگری بزنن، اونجا خدای سبحان اینها رو طرد می کنن. اینها بعضی از خصوصیت های کعبه و همچنین مسجد الحرام و همچنین حرم است که به خاص احترام کعبه است. یکی از مصادیقش است البته دیگه از باب تطبیق است نه تفسیر. لذا فرمود و از جعلن البیت مثابتن للناس و امنا. اونگاه دستور می دهد بفرماد به این که چون این کعبه متاف هست پس دور این کعبه طواف کنید، چون این کعبه قبله است در کنارش نماز بخوانید. جریان طواف را در همون سوره حج بیان میکند، آیه 29 سوره حج این است: ثم الیغضوا طففهم و لوفوا نذورهم و الیطوفوا بالبیت العتیق. اینها باید اطراف این بیت آزاد و بیت سابقه دار طواف کنند. هم دستور طواف داد هم دستور نماز. دستور طواف را در اون سوره حج بیان فرمود که ولی یطوفوا بالبیت العتیق. دستور نماز را در همین آیه محل بحث سوره بقره بیان کرد که فرمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. مقام ابراهیم مکان صلات شما باشد، اون جایی که حضرت ایستاد شما اونجا را مصلا قرار بدید، یعنی جای نماز قرار بدید. که این و اتخذوا اصل می شود بر اون وذکرو، یا اصل می شود بر اون حجو که محذوف است، یا توفو حجو امثال ذلك. طواف کنید حول البیت و نماز بگذارید عند المقام. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. این نشانه ملکه بودن است. انسان یک جا را نمازگاه قرار می دهد، نمازگاه قرار می دهد، اگر یک بار در یک جا نماز بخواند نمی گوید این مصلاست. مصلا یک وصف ملکه ایست. انسان جایی را که دائما نماز بخواند برای خود به عنوان مکان مصلی انتخاب کرده است، اونجا مصلا می شود. فرمود اونجا زیاد نماز بخوانید، چون کعبه مرجع شماست، بهرن زیاد اونجا مراجعه میکنید. وقتی زیاد مراجعه کردید، زیاد طواف دارید، وقتی زیاد طواف داشتید، بعد از هر طواف نمازی هم هست، بهرن مصلا خواهید داشت. مصلا یعنی مکان آماده برای نماز به عنوان ملکه است، نه به عنوان اینکه یک بار انسان در جای نماز بخواند. اگر یک بار انسان در جای نماز بخواند به عنوان حال صادق است، این مصلا است، اما به عنوان ملکه صادق نیست. و خصیصه مصلا هم آن است که دعا اونجا مستجاب است، یعنی اگر کسی در خانه خواست دعایش مستجاب بشود، اونجایی که نماز میخواند اونجا دعا کند. و اونهایی که امکاناتشون هست که چند تا اتاق دارن، یک اتاق را مصلا قرار بدن، یعنی در اون اتاق خودشون و اهل بیتشون نماز بخوانن و غیر از نماز کار دیگر در اون اتاق انجام ندهد. و اگر کسی وضع احتضارش دشوار بود، جون دادنش سخت بود، این در فقه آمده مستحب است که او را به مصلای او برند. وقتی او را به مصلاش بردن به آسانی جان میدهد. خلاصه این که نیست که مکان نماز با سایر اماکن یکسان باشد، بی تفاوت باشد و بی تأثیر باشد، اینطور نیست. دعا اونجا مستجاب تر است، شخص محتضر در اونجا به آسانی جان میدهد و مانند. لذا شایسته است که انسان در خانه‌ای که دارای چند اتاق است یک جا را مصلا قرار بدهد، و اگر اون چنان مقدور نیست بالاخره یک گوشه معین را مصلا قرار بدهد. و این مال نماز واجب هست. نماز مستحب شایسته است انسان هر جا رسید دو رکعت نماز مستحب بخواند، یا نمازهای نافله را در منزل در اتاقهای گوناگون بخواند که تمام مکانها شهادت بدهند، و این نماز واجب را یک جای معین بخواند. فرق بین نماز واجب و نماز مستحب این است که نماز واجب را انسان در جای معین بخواند، برای خودش مصلای اتخاذ کند، و این نمازهای مستحبی و نافله را در اتاقهای متعدد در گوشهای گوناگون منزل بخواند که هر جای شهادت بدهد به این که این شخص در اینجا نماز. از این که فرمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، معلوم می شود که چون مراجعه به کعبه زیاد است، طواف حول الکعبه زیاد است، قهرن نماز بعد از طواف هم زیاد خواهد بود، و جایی به عنوان نمازگاه و جای نماز مشخص است. لذا فرمود اونجا که ابراهیم سلام الله علیه استاد، اونجا رو مصلا قرار بدید. اما از این که فرمود مقام ابراهیم را مصلا قرار بدید، چون کلمه من دارد، یعنی این جهت را در این قسمتی که ابراهیم سلام الله علیه استاد، شما این جهت را مکان نماز قرار بدید. چندین روایت در کتاب شریف وسائل هست درباره این که نماز بعد از طواف باید خلف المقام باشد. این خلف المقام را از همین من مقام ابراهیم استفاده کردن. از خصوص من مقام ابراهیم اگر نبود بیان اهل بیت علیهم السلام، نمیشد استفاده کنیم که حتما باید نماز خلف المقام باشد. ولی وقتی مبین قرآنن تمونن به اینکه خلف المقام باید باشد، حالا هم عند المقام را تجویز کردن هم خلف المقام را. اما امام المقام را تجویز نکردن که انسان مقام را پشت سر خود قرار بدهد، رو به کعبه کند و پشت سر او مقام قرار بگیرد. این حد که حرمت مقام می شود، لذا پشت سر مقام بیستد که هم مقام روبروی او باشد و هم کعبه روبروی او باشد. و بین عند المقام و خلف المقام هم فرق است. عند المقام هم پشت سر رو شامل می شود، هم دو طرف را جلو رو شامل می شود، اما به قرینه عند المقام یقینا جلو خارج است، دو طرف رو شامل می شود به پهلو را. و خلف المقام گرچه دو طرف شامل نمی شود، فقط پهلو رو شامل می شود، اما اگر فاصله زیاد باشد تا حدودی هم خلف المقام صادق است. اما عند المقام میگوید این که فاصله باید کم باشد. جمع عند المقام و خلف المقام این است که پشت سر مقام باشد با فاصله کم، مگر اینکه ضرورتی ایجاب بکند که انسان یک مقداری فاصله بگیرد. پس هم باید عند المقام باشد هم خلف المقام تا اونجا که میسر است. پس یک حکم درباره طواف هست، یک حکم درباره نماز و تخذ من مقام ابراهیم مصلا. اونگاه فرمود ما نه تنها این را مرجع برای شما قرار دادیم، نه تنها قبله برای شما قرار دادیم، یه مرجع پاکیست و یه قبله پاکیست. وقت این که فهمون مرجع پاکیست و قبله پاکیست، یعنی راجعون او هم باید پاک باشن و نمازگزاران و مستقبلین به سمت او هم باید پاک باشن. اگر کسی ناپاک بود در حقیقت به کعبه استقبال نکرده، و اگر کسی ناپاک بود حول الکعبه در حقیقت طواف نکرده، چون این کعبه پاک است برای طائفی. خب اگر کسی ناپاک بود، اگر کسی ناپاک بود این حول الکعبه طواف نکرد در حقیقت. لذا فرمود و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تطهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. فرمود ما به این دو پیغمبر عظیم الشان سلام الله علیهما که بنیانگذاران اولی کعبه و کعبه به دست اینها بنا شده است، از اینها تعهد گرفتیم، به اینها امر کردیم، اینها را ملزم کردیم که خانه من را از هر آلودگی ظاهری و معنوی پاک کنند. ان تطهرا بیتی، چرا این کلمه بیت وقتی به الله اضافه شد به عنوان ضمیر متکلم وحده، خب این اضافه تشریفی خواهد بود، شرافت خاصی خواهد داشت. یه وقت میگن بیت الله، یه وقت خدا فرمود بیتی، این بیتی اشرف از اون بیت الله گفتن است. فرمود خانه مرا برای طائفین و عاکفین و راکعین و ساجدین تطهیر. یعنی فرمود من دستور طواف دادم، گفتم فلیطوفوا بالبیت العتیق، این خانه را برای طائفین تطهیر. من دستور دادم گفتم واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، که مکان نمازگذار مقام ابراهیم است ولی قبله نمازگذار کعبه است، پس این کعبه را برای نمازگذاران تطهیر کن. ان تطهرا بیتی للطائفین والعاکفین، کسانی که در کعبه هستند در وسیله حرام حضور دارند، اینها یا سرگرم طوافند یا مشغول نمازند یا زیارت میکنند، فقط نگاه میکنند. نظر به کعبه عبادت است، خود نظر و نگاه به کعبه عبادت است. لذا از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنال سیده است که 120 رحمت نازل می شود برای کسانی که در کعبه هستند. 60 قسمش مال طواف کننده هاست، 40 قسمش مال نمازگزاران است، 20 قسمش مال کسانی که فقط زیارت می کنند کعبه را. این طور نیست که این خانه با خانه های دیگر یکسان باشد. ان نظر و الی کعبه عبادتون، چون خود این نظر تذکر است. بنابراین اونها که طائف هم از اون کس قسم ثواب استفاده میکنن، اونها که عاکف هم فقط نگاه میکنن، مجاورن نگاه میکنن، از 20 قسم استفاده میکنن. اونها که اهل رکوع و سجودن از 40 قسم استفاده میکنن. و اگر کسی به همه این جهات رسیده است، از همه اقسام استفاده میکند، طواف کرد، نماز خوند و نظر کرد، از همه اقسام 120 گانه استفاده میکند. منظور از عاکفین در اینجا همون های هستند که در مسجد الحرام مجاورن، غیر از عاکفی است که در سوره حج بیان کرد، همون سواء العاکف فیه بالباب. چون منظور از عاکف در اونجا خود مکی، یعنی کسانی که اهل مکن، اما منظور از عاکف در اینجا کسانی که اعتکاف کردن یا در خصوص مسجد الحرام نظر به بیت دارن و امثال ذلك. پس عاکفی که در سوره حج است، اون سواء العاکف فیه والباد، یعنی شهری و روستایی، مقیم و غیر مقیم. و عاکفی که در این آیه محل بحث است، یعنی کسی که اهل اعتکاف است یا در خصوص مسجد الحرام به بیت نظر می کند، نگاهی به بیت دارد. در باره خصوص عاکفین بعضی ها احتمال دارن که منظور از این عاکفین نمازگزاران باشن، منتها در حال قیام، چون نماز یک قیامی دارد و یک رکوعی دارد و یک سجود. سجود و رکوع را در همین آیه بیان فرمود، قیام را در همون آیه 26 سوره حد بیان کرد. فرمود و از بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین والركع السجود. در اون آیه 26 سوره حج فرمود که ما به ابراهیم گفتیم که خانه را تطهیر کن. در آیه محل بحث فرمود ما به ابراهیم و اسماعیل هر دو امر کردیم، در اینجا دارد فقط به ابراهیم گفتیم. خب از اون جهت که فرمان خدا را هر دو میبرند، اول ابراهیم سلام الله علیه دریافت میکند، بعد به اسماعیل سلام الله علیه ابلاغ میکند. همون و طهر بیتی لطائفین والقائمین، که منظور از این قائمین همون نمازگزاران هم در حال قیام. پس عاکفینی که اونجا گفته شد همین قائمین خواهند بود. این نظر بعضی اهل تفسیر است، ولی این چون مثبتین است تنافی ندارن که ما احدهما رو بر دیگری هم بکنیم. یعنی حالات گوناگونی که انسان در مسجد حرام دارد، همه این حالات عبادت است و انسان در همه حالات با کعبه طاهر روبرو، که در حال طواف، که در حال عکوف و نظر، که در حال قیام، که در حال رکوع، که در حال سجود، به سمت کعبه متوجه است، کعبه باید پاک باشد. بنابراین اگر در سوره حج فبود قائمین و در سوره بقره در آیه محل بحث فبود عاکفین، اینا منافاتی با هم ندارن که ما عاکفین را بر قائمین هم بکنیم. نه، اینا مصدفه، اینا عاکفین هم در موطن خود، قائمین هم در موطن خود. جمع بین دعایی این چنین خواهد بود که طهر بیتی لطائفین والعاکفین والقائمین والرکع السجود. اون که نظر می کند در غیر حال صلات به بیت طاهر نظر می کند، اون که در حال صلات به هیئت قیام ایستاده است متوجه بیت طاهر هست، همین آلات به سمت بیت طاهر. و مطلب دیگر که در بحث دیروز اشاره شد آن است که این رکعه سجود اختصاصی به نماز طواف ندارد. یا قائمینی هم که در آیه محل بحث در سوره حج آمده، اختصاصی به نمازگزاران در خصوص مسجد حرام در کنار کعبه اختصاصی بنا ندارد که مخصوص نماز طواف یا نماز زیارت باشد. این چنین نیست، هر که نماز میخواند به سمت کعبه نماز میخواند. فرمود این کعبه را پاک کن، این بیت را پاک کن، برای اینکه نمازگزاران به این سمت متوجه میشوند. و اصولاً جزء تلقینات دینی ما این است که ما در لیل و نهار مکرر بگویم والکعبة قبلتی. این والکعبة قبلتی که در حال حیات ما و که در حال ممات ما، اصولا زندگی ما و مرگ ما مسلمان ها مستقیما با کعبه ارتباط دارد. اما زندگی ما برای اینکه بسیار از کارها که به سمت کعبه چون برخلاف ادب است حرام، بسیار از کارها که چون به اون حد نیست اما مکروه، بسیار از کارهاست که استقبال ما به سمت کعبه واجب است، مثل نمازهای واجب، مثل وضع محتضر که استقبال به کعبه واجب است، مثل دفن موتا که در قبر به طرف کعبه واجب است. منتها نحوه استقبال در حال احتضار و در حال صلات بر میت و در حال قبر فرق می‌کنند. وگرنه کعبه قبله ماست، یعنی زندگی ما با کعبه ارتباط دارد، مرگ ما هم با کعبه ارتباط دارد. اگر سخن از مسجد الحرام است، سخن از مکه است، سخن از حرم است، به مناسبت کعبه است. یک مسلمان شبان روز با کعبه در ارتباط، زندش و مردش با کعبه در ارتباط است. تمام مذابحش هم باید به طرف قبله باشد. اون ذبحی که به سمت کعبه نیست خب مردار است. اگر که اون که کشتن ذبیحه است بالاخره باید به سمت کعبه باشد. بعضی از کارها که حد که حرمت است باید کعبه را انسان شناخت و استقبال استدبار نکرد، بعض از کارها مثل نماز و ذبح و احتضار و دفن و صلات بر بیت امثال ذلک به سمت کعبه واجب است. پس اصلا ما عجین شده ایم با هرچه با کعبه، زندگی ما، مرگ ما، حالات ما با کعبه. این دستورات ضروری و واجب ما. اما دستورات مستحبی ما گفتن خیر المجالس علی القبله، بهترین نشستن اون که رو به سمت کعبه باشد. و گفتن رسول خدا علیه الله و تحیط بسنا هر جد نشست به سمت کعبه بینشست. پس این چنین نیست که ما یک لحظه یک برنامه داشته باشیم که کعبه در اون برنامه حضور نداشته باشد. این چنین نیست. و اگر فرمود بیت مرا تدهیر کن لآکفین و رکع سجود، اختصاصی به قیام و وقوف و رکوع و سجود در مسجد الحرام ندارد. فرمود این خانه را پاک کن برای اینکه مردم به این سمت متوجهند. مرگ اینها به این سمت است، زندگی اینها به این سمت است. اینها چاره جز ارتباط با این ندارن. قهرن این میشود مصاب و مرجع عمومی. پس یک معنای دیگری هم برای مصابن پی ظهور میکند و این است که کعبه مرجع همه انسان هاست در تمام مدت شبان روز. خب انسان وقتی که زندگیش و مرگش به سمت کعبه است، پس این کعبه مرجع است به اون سمت، از دور و نزدیک به اون سمت متوجه میشود. لذا فرمود این که طهر بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود، هم وقوف به اون معنای مجاورت و هم نظر و هم به معنای قیام که حالی از حالات نمازگزاره. از آلودگی های ظاهری و باطنی، چون قبلا مسئله کعبه جاش بود، منتها وثنیون و بت‌پرستا اونجا رو آلوده می کردن، چون اصل مکان کعبه را خدای سبحان نشان ابراهیم خلیل داد در همون آیه 26 سوره حج، اینجوری بود که رز به وعنال ابراهیم مکان البیت. این جا مشخص بود قبل از ابراهیم سلام الله علیه، این جا به عنوان این که مکان کعبه است، مکان قبله و امثال ذلک است، مشخص بود. ولی ابراهیم سلام الله علیه نوسازی کرد دین که بعد پیدایشش به دست ابراهیم باشد. لذا وقتی ابراهیم سلام الله علیه فرزندانش داوود در همون جا عرض کرد که خدا یا اینی اسکن تو من ذریتی به واد غیر زر اند بیت کل محرم، کنار خانه تو من بچه‌ام رو گذاشتم. هنوز اسماعیل بزرگ نشد که با هم کعبه را بسازن، که جاش مشخص بود، اصل مکان کعبه مشخص بود و خدای سبحان است بود ما نقشه کعبه را نشان ابراهیم دادیم، جای کعبه را نشانش دادیم. ویز بوانا لابراهیم مکان البیت، بعد گفتیم همین جا باید بسازی، شرایط شمین است و امثال ذلک. و چون قبل از ابراهیم سلام الله علیه اون مشرکینی که وارثان شرک همون عصر نوح سلام الله علیه بودن، همونها اون مکان را آلوده می کردن. لذا فهمون به این که اون مکان را باید از آلودگی ظاهری و از آلودگی باطنی پاک کنید. دامم که پیروز شد بالاخره اولین کاری که کرد مکان مطاف را و قبله مسلمین را از آلودگی وثنیت تدهیر کرد، که بت‌ها را از اونجا ترک کرد. اولین کاری کرد برست است امیر سلام داره کعبه را از بت‌کده بودن و بت‌خانه بودن تدهیر کرد. پس اگر کسی در حقیقت به سمت کعبه بخواهد متوجه باشد، باید بداند که بدون طهارت نخواهد توجه کرد. هر توجهی که به سمت کعبه هست توجه طاهران خواهد بود. بعد دیگه چون جمع است، رکع جمع راکه است، سجد جمع ساجد، اون سجود مستر است، جمع نیست. اما سجد، خود سجود و خود رکوع جمع راکه و جمع ساجد. این وظیفه بود که خدای سبحان به ابراهیم و اسماعیل آموخت. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. اونگاه ابراهیم سلام الله علیه عرض میکند و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر قال و من کفره فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. چندین دعا ابراهیم سلام الله علیه درباره مکه کرد. اولین دعا این است که عرض کرد خدای اینجا را بلد قرار بده. با اینکه اونجا قابل بلد شدن نبود،
برای اینکه خود ابراهیم عرض کرد اینجا غیر زیزر است، در بحث‌های قلب مراجعه فرمودید که بین لم یوزر با غیر زیزر فرق است. عرض کرد اینی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر زیزر، اول این بیابان است، اونم بیابان بائر نیست، بیابان مواتی که قابل کشت و زرع و احیا باشد نیست، بیابان لم یوزر نیست، بیابان غیر زیزر است. غیر زیزر یعنی قابل کشت و زرع نیست، تو چیزی ندارد، نه آب از خودش دارد نه جای باران هم سر دارد، اما به قدرت لایزال خدای سبحان مطمئن و متکی است. عرض کرد رب اجعل هذا، این مکان را بلدا آمنا، اینجا را شهر قرار بده یک، و شهر امن قرار بده دو. دو چیز خواست رب اجعل هذا بلدا آمنا. در سوره ابراهیم مشابه همین دعا مطرح است، منتها عرض بکند پروردگارا رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی بعد از این که این بلد شد اونگاه امنیت او را از خدای سبحان مسئلت میکنه. سوره ابراهیم آیه 35 این است که و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، که این با الف لام ذکر شده در آغاز دعا، عرش رب اجعل هذا یعنی این مکان غیر زیزر را بلد امن قرار بده، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اینجا اول بلد قرار بده اونم بلد ام. بعد از این که عده آمدن و اینجا بلد شد و مأمور شد، اونگاه دعای دیگری کرد که تتمه همون دعای قبل است، عرض کرد رب اجعل هذا البلد آمنا. حالا که اینجا رو شهر قرار دادی، حالا که غیر زیزر را مزروعی کردی یا غیر مزروعی کردی، بالاخره ثمرات متوجه می شود یا از خود دارد یا از جای دیگر میاد، اینجا را امن قرار بده، رب اجعل هذا البلد آمنا. اون دعا برای جعل بلد بود، این دعا برای جعل البلد آمنا هست. این دعاهای ابراهیم سلام الله علیه که عرض کرد، این هم جز نعمه ایست که خدای سبحان فرمود به یاد این صحنه باشید، و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، که مهمتر از هر چیز امنیت، مسائل مادی و اقتصادی رو در کنار امنیت ذکر میکنه. چون که در همون سوره قریش فرمود الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این دو عامل را خدای سبحان یادآور میشود که هم مسئله امنیت است هم مسئله تأمین ارزاق. در سوره قریش فرمود فلیعبد رب هذا البيت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این امن در اون روز جز بهترین نعمت ها بود. انسان همین که از محدوده حرم و مکه بیرون می آمد گرفتار غارت غارتگران بود، لذا در قرآن می فرماید مگر اینها نمی بینن که یتخطف الناس من حوله، اینا همین که از مکه بیرون رفتن گرفتار رهزنان می شدن. اون خوی اعراب جاهلی بود، عادت به رهزنی در محدوده مکه اثر ندارد، ولی می شود اینو ما قرار داریم، الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. این را قرآن کریم بازگو میکند، چون که در سوره عنکبوت میفرماید این چه نیست که این سرزمینی که امن شد یه امر عادی باشد. در سوره قصص آیه 57 این چه این آمد که وقالو ان نتبع الهدى معک نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. فرمود اینها میگوین اگر ما به تو ایمان بیاوریم برای ما مزاحمتی از لازم مسائل امنیتی است. فرمود اینا نمیدانن که بیرون مکه امن نیست، درون مکه امن است، این رو ما قرار دادیم. و اینها نمیدانن به این که مکه با اینکه خودش نه از لازم مسائل کشاورزی و نه از لازم مسائل دامداری نمیتواند خود را اداره کند، با ازالک یک با علیه ثمرات و کل شی، از هر جایی بهترین ثمر به مکه جبایه میشود، جمع آوری میشود، این رو ما کردیم به دعای ابراهیم سلام الله علیه، با اینکه خودش چیزی ندارد همه نعم در او فراوان است. و این را در سوره های دیگر به عنوان بهترین نعمت یادآوری میکند. در سوره عنکبوت آیه 67 بفرمود به اینکه اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم، این آدم ربایی در بیرون مکه فراوان است اما تو مکه نی، همه در اینجا بالاخره یک حرمتی قائلند. اختطاف و روبودن کار رهزنان و غارتگران اعراب جاهلی بود، بیرون محدود مکه اختطاف هست، خطفه هست، ربودن هست، ولی در محدود مکه خبرانی. اولم یرو که انا جعلنا حرمن آمنن و یتخطف الناس من حولهم. مردم بیرون مکه امنیت ندارن، گرفتار آدم ربایی هن، اما در این محدود امنن. نه به خاطر اینکه مردم مکه آدم های خوبی هن و نه به خاطر اینکه اعراب راهزن آدم های خوبی هن، بلکه حرم امنن. این رو ما انجام دادیم. همون مگه اینا نمیبینن که ما اینجا را امن قرار دادیم؟ اولم یرو انا جعلنا حرمن آمنن و یتخطف الناس من حولهم. مردم در بیرون حرم گرفتار رو بودنن و اینها اینجا در امنیتن. اینها از دعاها و برکات ابراهیم سلام الله علیه هست که عرض کرد رب اجعل هذا بلدا آمنا. خب این مسئله امنیت. مسئله رزق تو عرض کرد ورزق اهله من الثمرات. فرمود کسانی که در مکهن اینها را از ثمرات متنعم کن. اما کسانی که در مکهن دو قسمن، بعضی مؤمنن بعضی کافر. این چه نیست که بارون که بیاد فقط در خانه مؤمنین بیاد، یا اگر آبی جوشید از کنار خانه مؤمن رد بشود و غیر مؤمن بهره نبرد. در این قسمت تعود به این که برکاتی که هست و امنیتی که هست برای مؤمنین هم نسبت به دنیا هم نسبت به آخرت، ولی برای کفار یه امنیت موقت دارن و یک ارتزاق محدود، بعد به عذاب علیم گرفتار میشون. مثل همین مشهد به برکت ولایت خیلی ها متنعمن، چه مجاورین که زائرین. اون خوبها هم از برکت دنیایی برخوردارن هم از برکت آخری. و اگر کسی خدای ناکرده این حربت ولایت رعایت نکرد، از برکت ظاهری برخوردار است، اما از برکت معنوی بهرون خواهد بود. فرمود کسانی که در مکه هستن امنیت دارن، برکات مکه شامل حال اونها می شود، اما این چیزی نیست که برای همیشه این برکات باشد. فرمود به این که ما قوانین طبیعی رو هم حفظ می کنیم. این طور نیست که حالا باران بیاد فقط در باغچه اینها ببارد، در باغچه کفار نبارد، اینطور نیست. برف بیاد فقط در باغ اینها ببارد، باغ دیگر نبارد، اینطور نیست. ما این شهر را امن قرار دادیم، شهر را هم شهر نعمت قرار دادیم، اما برای همه قرار ندادیم. فرمود و از قال ابراهیم ربک الهذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات. اما من آمن منهم بالله والیوم الاخر. نه اینکه دعا را برای مطلق اهل بلد کرده باشد. عرض نکرد خدایا هر کی در مکه است به او امنیت بده، به او روزی بده. عرض کرد ورزق اهله من الثمرات. کدام اهل؟ این بدل بعض من الکل. اهله من الثمرات کدام اهل؟ من آمن منهم بالله والیوم الاخر. قال و من کفره فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. فرمود اهل مکه دو قسمت، اونا که مؤمنن هم از امنیت برخوردارن هم از ثمرات، هم در دنیا هم در آخرت. اونا که مؤمن نیستن از امنیت موقت و از ثمرات محدود برخوردارن، متمتع میشون، اما ثم از تره الى عذاب النار و بئس المصیر. اما این ضمیر قاله به الله برمیگردد یا به ابراهیم، به بحث بعد میکنیم شما. والحمد لله رب العالمین.